أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أرحم الراحم بودن ذات أقدس إله رو این جهت است که رحم دو قسمت، یه رحم عاطفی و یه رحم عقلی. رحم عاطفی ممکن است که برای بعضی از جهات سودمند باشد لیکن برای تمام جهات کافی نباشد. رحم عاطفی مادر به کودک از این قبیل است، رحم عاطفی پدر به فرزند از این قبیل است که به بعضی از جهاتش پاسخ مثبت میدهد اما نسبت به همه جهاتش شاید نافع نباشد. ولی رحم عقلی آن است که نسبت به همه شؤون و جهات لازم پاسخ مثبت بدهد. رحمتی که ذات اقدس اله نسبت به انسانها دارد از سنخ رحمت عقلی نه عاطفی، بنابراین کاملتر از رحمت دیگران است. از این جهت میگوید ارحم. این یک جهت. دوم آن است که برفرض رحمت عقلی در دیگران پدید بیاید، مقدار رحمت مقدار معرفت وابسته است. اگر اون راهم تمام شؤون و نیازهای مرحوم را بداند رحمت عقلش کاملتر خواهد بود، چون علم ذات اقدس اله به تمام نیازهای مرحوم و مورد رحمت کاملتر از علم دیگران است، لذا رحمت الهی نسبت به دیگران کاملتر خواهد بود. این دو جهت. سوم اینکه برفرض اگر غیر خدا در تشخیص و معرفت نیازها و شؤونهای مورد رحمت بر فرض محال یکسان باشند، از جهت قدرت یکسان نیستند. گاهی ممکن است در تشخیص دو مبدع رحمت همتای هم باشند، ولی یکی قادر است دیگری یا عاجز است یا کمال قدرت را ندارد. اون که دارای کمال قدرت است توان اون را دارد که همه نیازهای مورد رحمت را برآورده کند، و چون ذات اقدس اله به کل شئین قدیر است و همتایی برای قدرت او نیست، همون طوری که در مسئله علم لیسه کمثله شی، در مسئله قدرت هم این چنین است، لذا رحمت الهی همتا ندارد. از این جهت خدا ارحم الراحمین است. این سه جهت به صدق امتیاز. چهارم این است که برفرض که غیر خدا همتای خدای سبحان باشد در قدرت و در توان برآوردن نیازها، اون سخا وجود را ممکن است به اندازه سخا وجود الهی نداشته باشد. اگر یه مبدع رحمتی جود و سخای او محدود باشد، با مبدع رحمتی که جود و سخای او نامحدود است همتا نخواهند بود. و ذات اقدس اله در جریان جود و سخا هم لیسه کمثله شی. این چهار ویژگی و چهار خصوصیت که در ذات اقدس اله هست در دیگران نیست. لذا خداوند ارحم الراحمین است بالقول المطلق. ما اگر نسبت به بستگانمون رحیم و مهربانیم، نسبت به ذوی حقوق ما و فرزندان ما مهربانیم، به اندازه مهری که خودمون نسبت به خودمون داریم، به اندازه رحمی که خودمون نسبت به خودمون داریم، هرگز نخواهد بود. و اگر دیگران را میخواهیم برای خودمون بخواهیم در حقیقت. این طبع انسان است. ولی رحم ما نسبت به خود ما از این چهار جهتی که یاد شد گرفتار نقص است. یعنی رحم ما نسبت به خود ما رحم عاطفی است نه عقلی. برفرض عقلی باشد، معرفت ما نسبت به نیازهای ما محدود است، پس رحم ما رحم کامل نیست. دو جهت. برفرض معرفت ما تام باشد، قدرت ما محدود است. این سه جهت. برفرض قدرت ما
کامل باشد، اون سخا وجود و گذشتی که باید داشته باشیم نداریم. و در حقیقت رحمت به این است که از بدن بکاهیم سخاوتمندانه، به جان تعظیم کنیم. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه این است که اگر جواد و بخشنده ای از تن بگیری به روحتون بدی. قریب به این مضمون است که جودو به ابدانکم لانفسکم. یه انسانی که روزی میگیرد بالاخره سخاوتمندانه از بدن میکاهد به روح تقدیم میکند. حالا لازم نیست انسان روزه بگیرد، بالاخره این غذا هم باید بخورد، خوابیدن هم لازم است، غذا هم لازم است، ولی گفتن زیاد نخوری. حالا لازم نیست ما اون دستوراتی که بزرگان دادن عمل بکنیم، همین مقدار دستور عادی را عمل بکنیم بازم برای ما مقدم است. به ما گفتن یه مختصر مونده که سیر بشید از کنار سفره پاشید، و غالبا انسان تا سیر نشد تا نمیشه. خب این مرتب درد بخل میکند، یعنی از روح میگیرد به تن میده. آدم حداقل این کار را نکند. این را ببینید غالب ما ها انجام نمیدید. حالا یکی از سوالها این بود که چطور وجود مبارک موسی کریم که هم شمارد چیزی نکرد. اولا مسئله کرامت و خارق عادت را با امور عادی نباید حساب شد. خب معجزه و کرامت همینطور است بگرد. اگر کسی بتواند عصا را به اذن خدا به صورت یک مار دمان در بیاره، ید تمرا بشه به ایزا و مانند آن، خب چهل دوسیز نخوردن مهم نیست. ولی برای رفع استبعاد که مقداری اون استبعاد فروکش بکند، اون دور دانستن معارف فروکش بکند، این کتاب شریف الاشارات و تنبیهات مرحوم بو علی کتاب خوبی، مخزن 98 به بعد 98 و 99 و 99 و معارف فراوان دارد. اون 99ش به مقامات عارفین وابسته است. عنوان اون 99 هم مقامات العارفین است. و اصل این کتاب مورد تضارب آرای چهار حکیم است. متنش مال مرحوم با علی. بعد امام فخر رازی همه این مطالب را تقریبا نقد کرده، جرح کرده، که برخی ها گفتن این شرح فخر رازی بر اشارات نیست، این جرح فخر رازی. بعد از فخر رازی مرحوم محقق طوسی آمده فرمایش مرحوم با علی رو خوب تشریح کرده و همه اشکالات فخر رازی رو شرح کرده. بعد جناب قطب آمده بین ماتن و شارحین داوری کرده، کتابی نوشته به عنوان محاکمات. این کتاب یعنی الاشارات و تنبیهات که متنش مال مرحوم با علی، جرحش مال فخر رازی، شرحش مال محقق طوسی، داوری و محاکمه مال صاحب محاکمات است، بین این چهار حکیم دور دیدند از کتاب‌های عمیق حوزوی صادق بود. امام فخر رازی که همه این مطالب مورد نقد قرار می‌دهد، وقتی به اون مقامات عارفین که نمت نهم است می‌رسد، می‌گوید حرف‌های عرفا را قبل از بو علی و بعد از بو علی کسی به این ظرافت و پاکی و پاکیزگی تقریر نکرده که عارفان چه می‌کنند بالاخره، به عرفان چی. البته این رو فخرازی تا اصل خودش رو خبر داده دیگه، نه بعد از اون. یک عرفان مدللی مرحوم بو علی کتاب‌های فراوان نوشته به محض نبوت و جامعه متدین و متمدن و نیاز جامعه به نبی رو، همون روالی که از دیگران رسیده فارابی باز کرده، ایشون اون حرفا رو در کتاب شفایشون نجاتشون نازک میکنن. ولی مسئله نبوت را در اشارات در اثنای بحث زهد و عبادت و عرفان ذکر میکنه. خیلی فرق است بین نبوتی که با علی در شفا ذکر میکنه و نبوتی که در اشارات ذکر میکنه. در اشارات بعد این که مقامات عارفین را در تشریح میکنه، فرق زهد و عرفان چیست؟ فرق عبادت و عرفان چیست؟ عارف به کی میگن؟ زاهد به کی میگن؟ عابد به کی میگن؟ در اونجا مسئله نبوت و نیاز جامعه به وحی و رهبری را ذکر میکنه. منظور مرحوم بالی آن است که جامعه یا عارفانه زندگی کنند، یک یا لااقل در جامعه عرفها بتوانند به سر ببرند یه آزادی داشته باشند، دو. لذا مسئله نبوت را در کتاب مقامات عارفین ذکر میکنه. تا خیال نشه که ما پیغمبران رو فقط برای قانون میخواییم. میخواد بفهمد بگی شما بالاخره مادامی که انسانی، چه با جامعه باشی چه بی جامعه باشی پیغمبر بخواییم، چه یک نفر باشی چه چند نفر باشی پیغمبر، بالاخره با تنت باید تماس داشته باشی، با جان تماس داشته باشی، با بیرون خودت با تماس داشته باشی. یک کسی باید باید شما راهنمایی میکنه چی بده چی خوبه یا نه، چی حلاله چی حرام یا نه. حالا فرض کنید تازه ذات اقدس الهی یک نفر خلق کرده رو زمین، این یک نفر حتما یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد، مثل آدم سلام الله پیغمبر. ممکن نیست یک نفر را خدا خلق بکند به حجت نداشته باشد، لعن الحجت قبل القرص مرم کله این نعمل کرده. بالاخره انسان باید این ابزار بدنیش به کار ببره یا نه، شؤون علمیش را اندازی کنه یا نه، شؤون عملیش را اندازی کنه یا نه، با بیرون خود در ارتباط باشه یا نه، این راهنما میخواد. تنها قانون نیست، این رو برای رفع نیازهای عادی ذکر میکنن، وگرنه اصل نبوت رو شما کتاب الحجه مرحوم کلینی رو که نگاه میکنید و یا نورانی از امام رضا سلام الله علیه ظاهر نمید، که اونجا کتاب الاضطرار الالحجه، برهانی که ائمه علیهم السلام ذکر میکنن همین برهان مدنیت و تمدن اینا نیست، این یه گوشه از نیاز جامعه از به پیغمبر است. انسان چه اول انسان باشد یک، چه آخر انسان باشد دو، چه بخواهد تو غارها زندگی کند سه، چه بخواهد در جامعه به تر برد چهار، همشون پیغمبر باشد. هیچ ممکن نیست بشر بدون پیغمبر زندگی کند. حالا اون آخر انسان چطور؟ اونم وحی میخواد. اول انسان چطور؟ اونم وحی میخواد. اینه که مرحوم با علی در مقامات العارفین 99 اشارات مسئله ضرورت وحی و نبوت را بعد از بازگو کردن زهد و عبادت و عرفان در وسط کتاب مقامات العارفین ذکر میکند، این است که بالاخره یا جامعه باید عارفانه زندگی کند یا لااقل جایی برای عرفا باشد. همش که سخن از جهنم نیست. در نوبت قبل هم به عرض کنم رسید اصلا تربیت قرآن در باری انسان ها اینه که اول انسان رو مؤدب بکند، بعد میرد نمیشد به جهنم میترساند. این سوره مبارکه علق که از اتاق صور است در اول به اتتم ناظر شده است، اون اوائل آیات سوره علق، اول ما رو به حیا دعوت میکند بعد آخراش از جهنم نام میبرد. اول فقط علم یعلم به ان الله یرا، انسان نمیداند که خدا میبیند. بالاخره با اعضا و جواره بخواد گناه کند در کنار سفره خدا نشید، با شؤون علمی بخواد گناه کند، دسیسه کند، نقشه بکشد در کنار سفره علمی خدا نشید، بخواد با توان و قدرتهای خود گناه کند در کنار سفره قدرت الهی نشید. آخه این حیا چیز خوبی؟ اون آخرها سخن از سند و زبانی هست، اگر اول سخن جهنم نیست. اول انسان انسان است، نشد اگر کل انعام شد سخن از جهنم است. بگنه انسان را با ادب تربیت میکنه نه با جهنم، این اصلشه. و اون روایات نورانی که مرحوم کلینی در کتاب الحجه در باب اضطرار الحجه ائمه ذکر کردن اینه. بعد مرحوم با علی با الهام از این دو مبدأ علمی نیاز به نبوت را در مسئله زهد و عبادت و عرفان ذکر میکنند. ما برای اینکه زهد داشته باشیم پیغمبر میکنیم، برای اینکه عبادت داشته باشیم پیغمبر میکنیم، برای اینکه عرفان داشته باشیم پیغمبر میکنیم. یه بیان لطیفی مرحوم خواجه در شرح اشارات در بخشایی که به بو علی عرض میکند این است که میگه اگر نبوت و اینها برای تنظیم کارهای عادی دنیا باشد که اطراف مأموره، ساکنین اطراف مأموره این هم دارن، اون روزها خیلی از بخشای کره زمین کشف نشده بود، در خیلی از قسمتها هم وحی و نبوت و اینها حجت نرفته بود، ولی اینا میدونستن بالاخره یه عده مردمی در دورترین نقطه های زمین زندگی میکنن که دین ندارن ولی زندگی عادیشون هست، یعنی یه نظمی دارن، یه رفتامایی دارن، یه معاملاتی دارن، همون عقل مختصری که دارن باید تنظیم زندگی دنیایی اینا کافی. حرف خواجه استاد بو علی این است که نبوت را ما برای چیزای برتر و بالاتر می‌خوایم. اگر برای تنظیم کارهای دنیایی باشد که ساکنین اطراف مأموره، مأموره یعنی الارض المأموره، یعنی اون کسانی که در حاشیه این بخشای آباد زمین زندگی میکنن که فرهنگ به اونجا نرفته، اونا هم برای خود توی زندگی دارن، یه قانون دارن، یه نظمی دارن. هر از آن است که دین این معارف را اون هدف والا قرار میدهد و برای اون انسانها را به اون سمت فرا میخواند. حالا انسان اگر بخواهد به خودش رحم بکند، رحمش عاطفی است نه عقلی. ما حتی نسبت به خودمون اگر بخواهد رحم بکنیم، در تمام این امور چهارگانه عاجزیم. رحم ما حتی نسبت به خود ما عاطفی است نه عقلی. بعد هم معرفتمون ضعیف است، بعد هم قدرتمون ضعیف است، بعد هم نسبت به سخا اون جوده که نداریم. که غالب ما بخیلیم به دلیل اینکه از روح میگیریم به بدن میرسیم. روح را وادار میکنیم که خوب بیاندیش که ما چیور بخوریم، چیور بسازیم، چیور ببافیم، چیور بخوابیم. این روح بیچاره مثل یک حکیمیست که با فشار او را پیک بهداشت بکنند و رفت در شهرداری. این روح الهی که در ما الان برای ما یک پیک بهداشت است، با تمام تلاش و کوشش بکنه این زباله های بدن ما رو حل بکنه. خب یه آدم پرخور شب که بخواد بخوابه، تمام قدرت ها رو روح با صرف بکنه که این بدن رو نمیم بکنه. این بدن نبود به جن خواب خوب آدم میبینه و نه خوش استعداد میشه که حرفا رو خوب بفهمه. مگه فهمیدن یه کار آسانیه؟ یه آدم پرخور خوش فهم میشه مگه؟ این بیان نورانی از امیر سلام الله علیه است که لن تجتمع الفتنه والفتنه، همون فتانت و زیرکی و هوشمندی و خردورزی با شکم پروری که جمع نمیشه. که آدم اهل بتنه باشه، بتین باشه، پرخور باشه، خوش استعداد هم باشه، این شدنی نیست. بالاخره روی فراغتی میخواد دیگه. همون لن تجتمع الفتنه والفتنه ولن تجتمع العظیمه والولینه. یه انسان سورشر که مواظب کی از مکه میاد اونجا سورشریف کنه، این دیگه نمیشه خوش مطالعه باشه که. اهل عزم و جزم و اراده و اینا نی. بعد مرد خود در میاد پیش عمله موتا، این دیگه ملا نخواهد شد. فرمود عزیمت با ولی مخوری هم نمیشه. لن تجتمع العزیمت و الولیمه، لن تجتمع الفتنه و الولیمه. پس بنابراین ما در این جهت چهارم مشکل داریم. در جهت اول مشکل داریم، یعنی رحمت عقلی و عاطفی منفرد میکنه. در جهت دوم مشکل داریم، معرفت ضعیفه. سوم توانایی ضعیفه. چهارم جود و سخا نداریم، همش از جان میگیریم به بدن میگیریم. یه وقتی هم نشد. این خیلی حرف لطیفی در نهج البلاغه، همون جود و بهار علی انفسکم، یه قدر از تن بگیرید به جان بدید. بنابراین اون جود هم در ماه. پس ما در این عناصر چهارگانه محوری راجلی. پس ما نسبت به خود ما در این حال که رحیمیم، ذات اقدس اله نسبت به ما از ما ارحم. پس او ارحم الراحمین بالقول المطلق. هیچ ممکن نیست کسی به کسی رحمش بیش از رحم خدا باشد. رضا موسی کریم عرض کرد که پروردگار رب خیلی و لعثی و ادخلنا فی رحمتی، که نه تنها ورحمنا، ما را محفوف به رحمت بکن. اینی که در بعضی از دعاهای روزهای مبارک شمازان بگیم و اسکنی فی بوهات جنات نعیم، همینه. در اون وسط که دیگه از هر طرف رحمت انسان را احاطه می کند، اون بوه یعنی وسط. ما را وجود مبارک موسی کریم عرض بکنه که داخل در رحمت بکنه، تنها ورحمنا، ما غرق رحمت تو باشیم که دیگه از هیچ ناحیه غضب به ما نرسد. وسط میوه مادامی که از خودش آفت نبینه، آفت اگر از بیرون باشه خب دیرتر به وسط میوه واسه میرسه، اگر یه آفتی از بیرون بخواد برسه، مگر اینکه خودش مشکل داشته باشه. از بیرون تا به کسانی که ساکن در بهبوهی جنات نعیمن آفت درسته خیلی طول میشه. اونها دیگه به عمل صالح وابسته است. امیدوارم خدا به همه مرحمت کنه. و انت ارحم الراحمین. مطلب دیگر این است که در باره موسی و هارون سلام الله علیهما اینجوری شده که موسی اون نصاب لازم در کمالات فصاحت بلاغت و مانند اون را داشت، ولی ممکن است کسی افصح باشد. در جمع خصوصیاتی که این رهبر دارد کاملتر از خصوصیاتی که دیگری دارد، یعنی موسی کریم سلام الله علیه در جمع و مراتب کاملتر از هارون بود، به دلیل اینکه از انبیاء اولوالعزم شد. لکن ممکن است در بخشی از اوصاف وجود مبارک هارون سلام الله علیه خصوصیت داشته باشد که فرمود او افصح از من است. لکن بعد از اینکه شرح صدر خواست و اینکه وحل العقدة من لسانی یفقه قولی را مسترد کرد و ذات اقدس اله فما لقد اوتیت سؤلک یا موسی، دیگر هیچ مشکلی در نصاب این کمالهای لازم و معتبر در نبوت، رسالت، امامت، رهبری وجود نداشت. لکن اون کمالاتی که برای موسی کریم بود البته برای هارون نبود. و سخنگوی این جمع هم در حقیقت خود موسی کریم بود. در مقامات مهم در برخورد با فرعون او حرف میزد، در برخورد با سحره او حرف میزد، در برخورد با قارون او حرف میزد، در برخورد با سامری او حرف میزد. فقط هارون برای اون افصحیت و نرمگویی و لطیفگویی و زیباگوییش در زمان غیبت موسی کریم میتوانست مشکل حل کند. اما اینکه چرا موسی کریم در مقام نیایش به دعا به خدای سبحان عرض کرد که چون هارون افصح است او را وزیر من قرار بدید، چون میگن شایسته است که انسان اون حاجت خود را هم در مراسم دعا بازگو کند، تنها نگوید خدای حاجت مرا برآورده کن، اگر حاجت خودش را ذکر بکند خود را در برابر این کارهای جزئی هم عاجز می‌بیند. لذا شایسته است انسان در دعا و حاجت‌ها خاص خودش هم ذکر بکند تا معلوم بشه در کارهای جزئی به این امور نیازمند است. اگر اصل حاجت هم ذکر نکند مگر خدا نمی‌داند؟ چرا ما از خدا سوال بکنیم مگر او خودش نمی‌داند؟ خب همین اصل دعا کردن خودش عبادت است، انسان را به خدا نزدیک می‌کند. ذکر حاجت انسان را پیاده می کند. ذکر خصوصیت حاجت یه وقت است بگردم محتاجم، این یه مرحله پیاده می شه. وقتی حاجتش را ذکر بکنه نه تنها پیاده می شه، پابرهنم می شه. بلکه این چیزی خیلی ها دارن و او ندارن. خب یه انسانی که در امور جزئی این همه نیازمند است دیگه هرگز ان خیر و من نمی گد. لذا با هم گفتن که دعا کنی، حاجت ذکر کنی، حاجتم تعیین کنی. بگه من اینی میخوام، اینی میخوام، اینی میخوام. این برای آن است که داعی به الله نزدیکتر بشود، نه اینکه ذات اقدس اله معاذ الله نمیدانه. بنابراین سر اینکه وجود مبارک موسی درباره هارون سلام الله علیه ما گفت که هارون افصح من لسانم، برای آن است که مشکلات خودش، نقص خودش و عجز خودش رو در پیشگاه ذات اقدس اله بررسی کند. مطلب بعدی این است که حالا اگر این دعا را وجود مبارک موسی کریم نمیکرد، حالا ممکن بود بعد به همین صورت در بیاد. منتها حالا موسی یک کمالی را از دست داد که با دعا توانست متقرب بشود و نشد، یا ممکن است بعد به صورت دیگر در بیاد. اون را خدا میداند که حالا اگه موسی کریم درخواست نمی کرد باز هم هارون سلام الله علیه وزیر موسی میشد یا نمیشد. مطلع بعدی آن است که ربوبیت تنها مال دنیا نیست. ذات اقدس اله رب انسان است، چه قبل از دنیا، چه در دنیا، چه بعد از دنیا. این یک چین رب موجودات دیگر است در نشآت و عوالم دیگر است. بالاخره موجودات در قیامت که حالا محصول ظهور کارهای دنیاست اونجا تحت تدبیر هستند یا نه؟ یا اونجا مستقل نازلند؟ اونجا مستقل نیستن که جهنم و اهلش، بهشت و اهلش، این که اعمال به اون صورت تبدیل می شود یا به اون صورت ظاهر میکند یه مظهری میخواد یا نه؟ عمل خود به خود به اون صورت ظهور میکند بر اساس تجسم اعمال، که اعمال به اون صورت در میآید خود به خود در میآید یا مظهر میخواهد؟ مظهر میخواهد. انسان که در قیامت به صوری خدای خوب یا بد در میآید ظهور میکند، آیا مظهر میخواهد یا نمیخواهد؟ یا خود به خود در میآید؟ رو معاذ الله خدا اظهار نکند، این چنین که نیست. پس با اظهار الهی رو صورت ظهور میکند. اظهار الهی هم ربوبیت است. بنابراین در قیامت هر کسی هم مظهر نامی از اسماء الهی، و همون نام رو بر قیامت می‌بینه. اگه کسی مظهر مذل بود، خدا را به عنوان مذل می‌بیند، به عنوان قهار می‌بیند، همین ها که انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. حالا یا این هم میشود در تعدد موقف که فرمود به نحشرهم یوم القیامت اعما، بعد میگن رب لم حشرتنی اعما وقت کنتو بصیرا، در یه موقف دیگری چشم اینها باز میشود و میبینند، یا نه بر تعدد موقف هم نمیشود، اینها از جمال و رحمت الهی محجوبند ولی قهر و عذاب الهی را خواهند دید که دیگر ربنا ابصرنا و سمعنا، بالاخره مشاهده خواهند کرد. و اون کریمه که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این مال همه انسان ها، چه کافر چه مؤمن، چه اونا که اعمارشون به دست راستشون گزارش میشه، چه اونا که اعمارشون به دست چپشون. قهرا اونایی که کور محشور میشوند نسبت به حسنات و بهشت و نعمتهای الهی کورند، به دلیل اینکه این کوری یک نقص است و اینکه رحمت الهی نمیبینند. اما یه عده ناشنوا هستند و اون ناشنوایی کمال است. جهنم با همه خروشی که دارد، زفیر و شهیق دارد، اونقدر این صدا وقتی که بر می آورد بلند است میگن شهیق، این کوهای بلند رو میگن کوه شهیق، این صداهای بلند رو میگن شهیق، این صدای حمار هم نهیق و شهیق دارد، زفیر و شهیق دارد. این دم که فرو رفت یه حساب دارد و بر می گردد و برای از مفرح ذات، این بر می گردد رو میگن شهیق. جهنم همی همچه دمی دارد، فرو می رود زفیر است، بر می آد شهید است. حمار هم همین حالت دارد، فرو می برد نهیق است، بر می آورد شهید است. خب این صداش هم بلنده، همین صدای بلند که گوش خراشت رو به آور است، اصلا بهشتی ها نمی شنوند. لا یسمعون حدیثا و هم فی مشت از انفسهم خالدون، اصلا جهنم رو نمی بینند. و از طرفی هم بوی بهشت به فاصله 500 فرسخ یا 500 میل یا 500 کیلومتر، بالاخره به حساب دنیا اگر تنظیم بشود خیلی بیش از اینا بوش میرسد، اما مگر عاقل والدین این بو رو نمیشنود. خب اونا شامشون هم بستر. بنابراین ممکن است یک کسی این صداهای دلخراش و گوشخراش نشنود و نشنیدنش کمال باشد، یک کسی هم چیزی را نبیند و ندیدنش نقص باشد. بله فتل افرعاه فی سوای جهنم، اون رو میبیند، اما جهنمی که عذاب آور باشد نمیبیند. در قرآن داد لا یسمعون حسیسها، اون خروش رعباور ترساور رو نمیبیند. ممکنه اصلش رو ببینن که یه عدی دارن میسوزن، بعد میگن خدا رو شکر که ما به اونجا مبتلا نشدیم. اما اون ازارعت هم من بکان بعید سمعو لها تغیزن و زفیرا که حالت رعباور است، اون رو نمیبیند. اون خروش زفیر و شهید را نمیشنوند. لا یسمعون حدیثها، در پایان سوره مبارکه انبیا همینه دیگه، فرمود ان الذین تتلقاهم الملائکه اینا لا یحزنهم الفزع الاکبر و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، اینا لا یسمعون حدیثها. اگر این است اون صداهای گوشخراش نمیشنوند و ممکنه فتلع فرعه فی سوای الجحیم، از بالا نگاه بکند یه ذره میسوزند، اون ذرهی نداره چون رعباور نیست. مثل بعدی آن است که جریان حکومت موسی و هارون گاهی ممکنه گفته بشود که قائل به سکولار باشن، یعنی بگن دین از حکومت و سیاست جداست و اگر رهبران الهی حکومت میکردن رو اندیشه ها و خردهای عقلیشون بود و بشریشون بود، نه رو وحی الهی. دین حکومت ندارد، سیاست ندارد و مانند آن. و اگر انسان بگوید خب بس انبیا آمدن بارزاتی را انداختن، جهادی انداختن، حکومت کردن، میگن اینها رو جنبه های بشری اینهاست، از اون جهت که خردمند بودن، جز نوابق بشری بودن، آزادی خواه بودن، این کار کردن. در حالی که قرآن کریم وقتی این جریان ها رو نقل میکند، اول و سرخست این قصه ها را وحی الهی به امامت الهی به ایراد الهی قرار میدن. در سوره مبارکه قصص از آیه سوم به بعد قصه اینش می شود. نبدو علیکه من نبع موسا و فرعون به حق القوم یؤمنون بعد فرمود این فرعون علا فالعرض جعل اهلها شیعن یستزدخو طائبتا منهم یزبهو ابناءهم و یستحی نساءهم انه کان من المفسدین بعد فرمود و نورید انمون عرب لدین استزدخو فالعرض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین و ما میخواهیم و نمکن را فالعرض و نوری فرعون و هامان و جنودها و منهم ما کان و یحذرون و اوهینا الام موسا. خب سرفصل این آن است که ما اراده کردیم امامت مستضعفین را اماره کردیم که اونها را وارث زمین قرار دیم، اراده کردیم که بساط ظلم برچینیم. راه اراده ما این است که به مادر موسی وحی فرستادیم که بچه را اینچنین اداره بکن، بعد لا تخاوی ولا تحزن را دوی لگی جا مستنی. بعد هم میشه موسی کریم به این صورت در آمد گفتیم اذهب الى فرعون نوتقا، بعد گفتیم تنها هم نرو، اذهبا هر دوتون بری، شما رسالت ما را به عهده دارید دستور مبارکه تاها رسالت اینها را تشریح میکنند. میفرمود به اینکه ما رسالتمون رو به این دو بزرگوار دادیم، از طرف ما رسالت دارید برید این اوضاع را دگرگون کنید، این اوضاعی که فرعونی ها به واقف کردن. اذهب انت دستور مبارکه تاها آیه 42 به بعد، اذهب انت و اخوکه با آیاتی ولا تنیا فی ذکری وان یعنی سستی، وانی یا آدم سهرنگار، وان یعنی سستی، فرمود ولا هنیا مواد سستی بکنی، کار کار سختی است، محکمه، جنگ با فرعون، مبارزه با فرعون، تأسیس حکومت، مواد سستی بکنی. اذهب انت و اخوکه با آیاتی ولا هنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه تغا فقولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا. بهانه به دست او ندید، اول رو نصیحت بالغه او را هدایت کنید، بعد هم اون وقتی هم که نوبت رسیده به قشیه هم بیده هم ما قشیه هم، اون وقت نوبت اونم هست، اخذنا هم فنبذنا هم فلجم، اونم نوبت هست. اما شما از اول با درشتی سخن نگی، قول را له قولا لینا لعله یذکر او یخشا. بعد هم وقتی که فرعون میگه شما چی هستید، میگم از طرف خدا آمدید. خب چی منظور دارید؟ ان ادو الی بنی اسرائیل، ان ادو الی عباد الله، مردم ما بده. خب رهبری مردم، هدایت مردم، آزادسازی مردم، اداره شون مردم دست ما. اولین حرفش اینه، خب چی میخوایید؟ ان ادو الی بنی اسرائیل، ارسل بنی بده، اینا را آزاد کن، به دست ما بده. نه اینکه اینا را آزاد کن ما هم آزاد باشیم، کسی کار به هم نداشته باشه، نه، اینا را به ما بده. ان ادو الی بنی اسرائیل عباد الله، مردم امانت خدا یک، امین دارن دو، ما امین اللهیم سه، امانت باید به امین داد چهار. یکی در زیارت جامعه به خاندان اسمت ساز علیه مسلمان بگیم شما ساست البلادی، همین دیگه ساست جمع سایز هست، سیاست مداران کشور شمایی، این رو گفته همیشه بخوانید تا یایتون نره که اینا چه سمتی دارن. در هر مشهدی از مشاهد مشرفه گفتن زیارت جامعه بخونید، یا ارکان البلاد ساست العباد، شما سیاست مداران مردم، درود ما بر شما. خب پس بنابراین سخن موسی و هارون سلام الله علیه ما در سرفصل این قصه در سوره مبارکه قصه است، امامت مستضعفان است و رهبری مستضعفان است و اراده خدا است. بعد وحی الهی هم که شروع شده، گفتگوهایی که بین موسی و هارون سلام الله علیهما از یک سو به درباریان فرعون از سوی دیگر بود، این بود که ادو الی بنی اسرائیل، ادو الی عباد، بدید به ما مردم، بدید به ما. این نشون میداد به اینکه اینا رو جنبه وحی الهی بود، رو جنبه نبوت و رسالت بود و مانند. مطلب دیگر جناب آلوسی در تفسیرشون این سخن را نقل میکنند و رد میکنند، البته که برخی ها به دنبال اینن که نام شریف مادر موسی سلام الله علیه ما چیست، که اگر کسی اون نام را بداند میتواند درهای بسته را باز کند، قفل‌های بی‌کلید باز کند. بعد میگه ارباب طلسم و حروف ریاضت‌های خاصی نقل کردن برای این کار، اونگاه اضافه میکنند این یک نوع رهبانیت است. البته اثباتش آسان نیست، ولی نفیش هم صحیح نیست، و برای ما چه میدونیم که اسراری در این عالم هست؟ بنابراین علمش رو به اهلش واگذار کنیم اولاست. در جریان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه که نقل کردن که بعضیا اسمون حضرت رو میبردن و در باز میشد. حالا از اینکه حالا ما دستمون نمیرسد نفی نکنیم، حالا چه میدونیم چی؟ علمش رو به اهلش واگذار کنیم. بعد فرمود ان الذين اتخذوا العيد ينالهم غضب من ربهم وذلتهم. این تنوین غضبان و تنوین ذلتان برای تفخیم است، چون کار سنگینی را اینا کردن، چون این شرکت ظلمون عظیم دیگر و غضب مهم، ذلت و فرومایگی مهمی در حیات دنیا دامنگیر اینا می شود. البته این در حیات دنیا اگر متعلق باشد به نحو تنازع هم به ذله هم به غضب، این آیه ناظر به آخرت نیست. اما اگر متعلق به خصوص ذله باشد که قلب متیقن همین است که به اخیر برمیگردد، اون غضب من ربهم ممکن است مطلق باشد، شامل عذاب دنیا و عذاب آخرت باشد. مطلب دیگر این است که سنت های الهی گاهی در جانب رحمت است گاهی در جانب غضب. در جانب رحمت وقتی سلام و رحمت خاص را بر انبیا ذکر میکند، در پایان فرمود و کذالک نجزی عباد المحسنین یا نجزی المؤمنین و مانند آن. در جریان افترا و ظلم و امثال ذالک فرمود و کذالک نجزی المفترین. اگر کسی بدعتی بگذارد علیه دین قیامی بکند و در برابر دین خدا بدعتی بگذارد، گرفتار غضب الهی خواهد شد، گرفتار ذلت خواهد شد. چنین که موسی کریم سلام الله علیه برابر آش در سوره مبارکه طه آمده است، به سامری فرمود به این که لذو حرقن نو سمن نن سفن نو فل یمن اصلا و این نرکه فل حیاتن تغور لا مثال. این بنی اسرائیلی که به دام سامری افتادن محکوم غضب و ذلت هن که زور بد علیهم و ذلت و بلبست کرد. آیا ببینیم استثناء بعدی شامل حال اونا می شود یا نه؟ البته شمول لفظیش سهل است، ولی اونا سعی کردن خود را مشمول استثناء بعدی بکنن یا نه اون مهم است. همون بلذین عمل و سیئات، این یکی. ثم تابوا من بعدها، یعنی بعد سیئات، دو و آمنوا ان ربک من بعدها. این بعدها به اون توبه برمی گردد. اون بعدهای اولی به سیئات در می‌گردد. و الذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، یعنی بعد السیئات، و آمنوا ان ربک من بعدها، نه بعد السیئات بلکه بعد در انابت و توبه، بعد توبه لغفور رحیم. خب این اصل کلی. این دو تا آیه ظاهرن به صورت جمله معترضه بیان سنت الهی در وسط ذکر شده و داستان و قصه آموزنده موسی کریم سلام الله علیه هنوز پایان نرسیده. اونجایی که همون فلا تشمت بی الاعدا و لا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتی و انت ارحم الراحمین، اون وصل می شود به آیه 154 بعدی. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسخت هدا و رحمت للذین هم ربهم یرحمون و اختار موسی قومه 70 رجلا. این دنباله قصه است. این دو تا آیه، یعنی آیه 152 و 153 به منزله جمله معترضه است تا بفهمد به اینکه این یه اصل کلی اختصاصی به جریان موسی و اینها ندارد که حکایتی بود ما آوردیم، نه، این سنت الهی. چه غضب و ذلت الهی باشد دامنگیر اهل افتراض، چه رحمت و مغفرت الهی باشد بهره تائبان و منیبان و مؤمنان است. فمود بلذین عمل و سیئات ثم تابوا من بعد سیئات و آمنو، چون توبه شور استمرار دادن و عملم کردن، این ربک من بعدها، یعنی بعد توبه، غفور رحیم. اما حالا اون کار کردن یا نکردن؟ گرچه بنی اسرائیل طبق آیه 149 که قبلا خوندیم زمینه توبه را فراهم کردن، و لما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكنن من الخاسرین. شاید عده‌ای از اونها توبه کرده باشند، لاشن بنی اسرائیل از اون جهت که بنی اسرائیلن به اسرائیلی می اندیشن اهل توبه نیست. در قرآن فرمود غضب خدا به فرومایگی دنیا نصیب اونها می شود. اگر الان کسی خیال کنه که صهیونیست ها یه عزتی دارن، این واقعا غافل است. قرآن کریم فرمود بین که این صهاینه یا باید برگردن به تناب الهی متمسک بشن، یعنی مؤمن بشن، دست از آدم کشی و ظلم و ستم بردارن، برن از جاشون، یا نه گرفتار حبل مردمی هم. الا به حبل من الله، حبل من الناس. الان این حبل و ریسمان استعمار است تو گردن اینا. اینا واقعا یه نطفه نامشروع هن، اینا رو تو خاور ایمان کاشتن. و اگر اون حمایت مستعمران رخت بربندد، یه روزه همین مسلمین این استعمار برطرف خواهند کرد. این چنین نیست، اینا واقعا عزیز باشن. همین الا به حبل من الله و حبل من الله. الان حبل اله را ندارن اینا، الان حبل امریکا را دارن. خزر لهم الله والحمد لله.